متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
درباره حقایق تاریخ بشر و نیز آینده جهان و اسرار عالم به آنها وحی شده، اما اونچه که اختصاص پیدا می‌کند به مقوله نبوت این گونه تعلیم های وحیانی الهی نیست. این گونه حقایق به غیر انبیا هم در گذشته به نفس خود قرآن و نیز روایات این گونه حقایق به غیر انبیای الهی هم تعلیم شده است. در همون زمانی که پیامبران الهی بودند، کسان دیگری هم که مقام نبوت و پیغمبری نداشتند، به معنای اصطلاحی، اما برخوردار از علم لدنی و افاضی از جانب خداوند متعال به صورت خارق العاده در زمینه‌های مختلف بودند. پس اونچه که ما بایدش تأکید داریم این است که شاخص اساسی در وحی نبوت این مقوله شریعت و آیین، یعنی مجموعه بایدها و نبایدهای الهی که ترسیم کننده خط مشی و چگونگی حیات انسان است در چهار محور، یعنی در محور رابطه با خداوند چگونه انسان باید حیات خودش را تنظیم کنه، بایدها و نبایدهای مربوط به زندگی انسان در ارتباط با خدای متعال. محور دوم بایدها و نبایدهای مربوط به چگونگی زندگی انسان و رفتار او با خودش، معمولا اینها را مباحث اخلاقی می نامند، بعد اخلاقی دین. اونی که در رابطه با خداوند است بعد اعتقادی و عبادی است، یعنی چه عقایدی باید داشت و چه عقایدی نباید داشت و چه کارهایی را به عنوان عبادت باید انجام داد و چه کارهایی را نباید انجام داد. در ارتباط با خداوند متعال مقوله اعتقاد و مقوله عبادت مطرحه. در ارتباط با خود انسان، یعنی ما از نظر خودشناسی و از نظر برخورد با قوای درونی ما، غرایز ما، تمایلات ما، با عقل ما، با قوای مختلف ادراکی و عملی ما چگونه باید برخورد کنیم، اینا را باید کنترل کنیم، مهار بکنیم، تعطیل بکنیم، ارضا بکنیم، چه باید بکنیم؟ این بایدها و نبایدهایی که مربوط به نوع رفتار و تصمیمگیری انسان با خودش، یعنی با قوای درونی و بیرونی خودش داره. این هم میشه باید یک بحث و یک مقوله که در شریعت و در دین آمده. و مقوله سوم، محور سوم رابطه ایست که انسان با دیگر افراد بشر و جامعه بشری دارد. یک مجموعه از بایدها و نبایدها هم به این مقوله مربوطه. چه کارهایی را در برابر دیگران باید انجام داد، چه کارهایی را نباید انجام داد، اینا هم یک بخش از دینه. و بالاخره بخش چهارم یا محور چهارم، نوع و چگونگی رابطه ایست که انسان با جهان برقرار می کند. ما با عالم، با جهان چگونه باید برخورد کنیم؟ حالا جهان متافیزیک، عالم متافیزیک یا عالم طبیعت، از نظر یعنی ما چه وظایف معرفتی داریم و چه وظایف عملی داریم؟ آیا نسبت به شناخت جهان، شناخت عالم بایدی داریم یا نداریم؟ بایدها و نبایدهای معرفتی. یک، بایدها و نبایدهای رفتاری، برخورد ما باید چطوری باشه. مثلا این که میبینید قرآن کریم بعد از اینکه به ما دستور میفرماید که ما باید ایمان به خداوند داشته باشیم، میفرماید به ملائکه خدا هم باید مؤمن بود. ملائکه از مجموعه عالم هم یعنی فعل الهی هستن. بنابراین ما یک چنین وظیفه هم نسبت به فرشتگان داریم، باید به اونا مؤمن و معتقد باشیم. بعد فرشتگانی هستن که مأموریت نسبت به ما ویژه دارن، مثل این که ما من قول الا و لدن که رقیب و عتید. این ملائکه ای که اعمال ما را ضبط می کنند، ما نسبت به اینها بایستی حساس باشیم که اعمال بدی از ما ضبط نکنند. کرام الکاتبین. حالا درباره طبیعت هم همینطوره. این که ما خداوند از ما خواسته است که طبیعت را آباد کنیم و استعمر کنیم فیها. تخریب طبیعت پس ممنوع از نظر دین، از نظر شریعت آسمانی. اگر انسان با جهان طبیعت طوری برخورد کنه که او را ویران کنه، تخریب کنه، این ممنوع است از نظر دین. اما اگر چنانچه نوعی برخورد کنه که باعث آبادانی طبیعت بشود، خب حالا این اشاره خواستم بکنم، دین ایناست. ما یسمى بالدین در عرف قرآن کریم همین معنیش، یعنی اون شیوه سلوک و رفتار و زندگی انسان با آفریدگارش، با خودش، با هم نوعانش و با دیگر پدیده های آفریده خدای متعال. دین اینا رو تنظیم می کنه، جامعیت دارد. هیچی که از این مکتب های بشری این نگاه جامع الاطراف را به زندگی انسان نداشتند، اما مکاتب الهی، ندیان آسمان اینجا بودن. خب حالا دیگه این بحثش به نبوت و اینا مربوط میشه، بیشتر من وارد نمیشه. این اون چیزیست که مربوط به مقوله نبوت و بعثت و رسالت در اصطلاح قرآن کریم و در اصطلاح علم کلام. و ما عرض کردیم که مقام ائمه اهل بیت علیهم السلام این نیست که یک سلسله احکام، یعنی در حوزه دین، در همین محورهایی که قلمروهایی که عرض کردم، اونها بیاورند که غیر از اون چیزی باشد که پیامبر گرامی اسلام از جانب خداوند متعال آورده. این نیست. هیچ امام از امیر المؤمنین علیه السلام تا امام 11 در عصر حضور و بعد در عصر پس از ظهور، یعنی در زمان غیبت بعد از غیبت که امام از ارواح ناله الفدا ظهور خواهند کرد، یک کلمه یک نکته، یک قانون، یک قاعده در هیچ یکی از این محورهای چهارگانه رو تعریف کردیم بیاورند که پیامبر اون را از جانب خدا نیاورده باشه. چنین چیزی نیست. هیچ شیعه ای هم به این اعتقاد نداره. پس این حرف که گفته می شود که اعتقاد شیعه به نوع امامت که به اسمت امام قائلن امام را معیار حق و باطل در دین می دانند و معتقدند که آنها علم لدن می دارند، هر نتیجه می گیرند که این در واقع داره مسئله نبوت استمرار پیدا می کنه، لانبی بعدی نقض می شه. این چنین چیزی نیست، چون هیچ مطلبی که نبوت در به اصطلاح طرح نبوت ناقص بوده باشه و امام بخواهد کامل بکنه نیست از نظر بیان مطالب. حالا البته اجرا بحث دیگری است. اون لیوز هرهو علت دین کله اظهار دین است نه بیان دین. بله ما معتقدیم که لیوز هرهو علت دین کلهی هم به لحاظ منطق هم به لحاظ اجرا این در محو جامع الاطرافش در عصر امام مهدی ارواح ناصدا حق خواهد یافت، جهان شمول می شود. اما خب این بحث بحث دیگه طبیعی نیست، این کامل. خب این یک نکته بود که عرض کردیم. نکته دوم هم که گفتم باید این مسئله قطعی است، یعنی این رو بگم ما با تردید و با ان شاء الله بگیم دوباره مطالعه کنیم و مراجعه کنیم، مسئله مسلمی است. یعنی هیچ یک از عالمان شیعه، اخباری، مجتهد، متکلم، فیلسوف، غیر ذلک همه اینا معتقد هستن. پس اگر کسی به شیعه چنین نسبتی بدهد افتراء محض است، غلطه. نکته دوم که عرض کردم باید یه مقداری دربارش تأمل با احتیاط سخن گفت، من فعلا قطعی نمی کنم اما 99% نظرم اینه که اینجوره. اما خب بالاخره اهمیت بحث استضا میکنه که آدم این مقدار احتیاط بکنه. هم این است که علم ائمه طاهرین علیهم السلام به احکام شریعت که بر پیامبر نازل شد و چه بسا بعضی از اونها را هم پیامبر مجال نشد، فرصت نشد که خودش برای مردم بیان بکنه و لذا ائمه اهل بیت اون کار را انجام دادن که حفظ و بیان شریعت، این علمشان از کجا حاصل شده به شریعت؟ آیا خداوند متعال از طریق الهام این احکام دین را شریعت را به آنها تعلیم فرموده، حالا یا به واسطه جبریل یا غیر جبریل یا در خواب در بیداری، آیا اینجوری بوده یا نه؟ مصدر و منبع علم اهل بیت ائمه طاهرین علیهم السلام به شریعت اون چیزی بوده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به امیر المؤمنین آموختن که در روایات ما به عنوان کتاب امیر المؤمنین، کتاب علیین ازش یاد شده است و خود ائمه گاهی که خواستن بعضی از احکام را ازشون سوال کردن توضیح فرمودن، فرمودن در کتاب علی اینجور است، اینجور آمده. اون کتاب امیر المؤمنین سلام الله علیه چه بوده؟ اشاره کردم در جلسه قبل در خود روایات آمده. آن عبارت است از اون چه که رسول گرامی اسلام در ارتباط با اون چی که برایشون وحی می شد برای در ارتباط با امور شرعی و دینی اونها را به امیرالمومنین می آموختن، یعنی آموختن، کاملا آموختن، همه را به ایشون تعلیم کردن. در روایات اهل سنت هم بعضی این مطالبی که از میکنیم آمده، این ارتباط از تعمی و اینکه من اینجور بودم که اگر سوال میکردم پیغمبر جواب میداد، اگر من سوال نمیکردم خود پیغمبر شروع میکرد به تعلیم. اینا در روایات اهل سنت هم این مطالب آمده. بنابراین اون وقت بعد در روایات ما اینها هست و شاهد بر این مطلب هم این است که قرآن می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. این آیه شریفه ای که در سوره نحل، حالا آیهش دقیقا یادم نیست چه به هشت چنده، آیه شوید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ذکر یعنی قرآن. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این آیه می فرماید ای پیامبر، ما ذکر یعنی قرآن را بر تو نازل کردیم تا ما نزل را این ذکر باشد بیان کنیم. یعنی پیامبر شأن تلقی و ابلاغ داره. یک، قرآن را تلقی کرده، ابلاغ کرده و ما علی رسول الله البلاغ. این یک شأنه. شأن دیگرش این بود است که اینا تبیین کنه، چون قرآن کلیات را بیان کرده، این را باید تبیین بکنه. خب این را پیغمبر تبیین کرده، وظیفه‌اش عمل کرده. اما وقتی که ما به روایات، یعنی به اون چی که سنت نامیده میشه، اون چی که سنت نامیده میشود اصطلاحاً، یعنی قول النبی، فعل النبی، تقریر النبی رجوع میکنیم، میبینیم که همه اون چی که برای احکام شرعی لازم است در این سنت نیست. همونطوری که قرآن مشتمل بر کلیات است نه تفاصیل، در خود سنت هم سنتی که در عیدینا هستا در اون نیست. پس از این معروف شود که یعنی از اینجا به این نتیجه میرسیم که پیامبر که در انجام وظیفه‌اش کوتاهی نکرده، یقینا بیان کرده. اونی که مسلمانان نقل کردند همه اونا نیست. این معنیش این شود که بعض من الشریعت، بیانات شریعت که پیغمبر بیان کرده دست فرد خاصی جمع دارون. پس پیامبر کل اون چرا که مردم به اون نیاز دارند بیان کرده، بعضیش را مستقیما در زمان خودش، بعضی را سپرده است به وصی‌اش که او بعد بیان کنه، یا به اوصیای بعدی در زمانهای مناسب اینا را بیان بکنن. این با توجه به این مطلبی هم که عرض کردم که وظیفه پیامبر بیان بوده است، یک، حتما پیامبر به وظیفهش عمل کرده است. دو، اونی که در نقل از بیانهای نبوی که اون اهل سنت دارن به اون رجوع کنیم، جامعه بر همه اون بیان ها نیست. سه، پس کجاست؟ پس اون کجاست؟ اون ما بیانه و رسول اینه کجا هست؟ این میشه باید همون کتاب امیر المومنین. این همون مطالبیست که امیر المومنین همه بیانات پیغمبر را داشت و پیغمبر تعلیم کرد. بعدم گفت من دعا کردم، پیغمبر دعا کرد از جانب خدا که در واقع سیره امیر المومنین را طوری قرار بده، یا حافظی امرمون طوری قرار بده که هیچ بیچار فراموشی نشود، همه اینها را ضبط کنه، حفظ کنه. همانطوری که خود خدا به پیغمبر وعده کرد ما نترس، نگران نباش، سن و قره و که فلا تنسا، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیه، ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. چطور خداوند متعال به پیغمبر فرمود نگران نباش، هیچی از ذهنت نخواهد محو شد، همه را ضبط خواهی کرد؟ پیامبرم از خدا خواست که امیرالمومنین اینجور باشه، همه را ضبط بشه. وقت نتیجه اینها پس چه میشود؟ نتیجه اینها میشود که مطالبی که مربوط به شریعت است، یعنی بایدها نبایدها در این چهار محور، در این چهار محوری که عرض کردم، علمش را ائمه اهل بیت از پیامبر و از طریق امیرالمومنین دریافت کردن. این دیگه نیاز به این که بخواد چیزی تازه جدید به اصطلاح از راه الهام به اونا الهام بشه. حالا اگرم برفرض یه وقت شاهدی پیدا کردیم، این دستری که من باقی گذاشتم و تحقیق نهایی نکردم، پرونده رو نبستم، افرض اگر حالا پیدا بشه باید تتبع تعمل کرد، اون وقت در حد یک نوع مثلا تأکید یا به صلاح همون چیزی تأکید دیگه چیزی تأکید نباید باشه، یه تأکید اینا میشود. حال نکته اشیه سلطیه اونو باید بسه اگر باشه، اگر باشد تأکیدی دیگه نه تأکیدی. اینا شواهدیست که ما داریم. یک شاهد دیگه هم داریم، یک شاهد دیگه هم داریم. شما اگر به کتابهای معتبر تاریخ ائمه مثل مثلا ارشاد مرحوم شیخ مفید مانند اینها رجوع فرمایید، ببینید که بیان شده است که امام پیشین قبل از اینکه از دنیا برود ودایع امامت را به امام تسنیم بعد از خود می سپرد. ودایع امامت یعنی ودیعه ها، اونایی که به امانت یا ودیعه از طرف پیامبر دست او بود اینا باید به امام بعد بسپارد. خب یکی از اون ودایع همین علم به احکام شریعت، اون کتاب امیرالمومنین، اینا باید اونا می سپرد. و از اونجا بود که او دیگه احساس میکرد که حالا یه تحولی هم ظاهرا میشد قدرتون را داره که در درون خود اجتمام میافتی گویا یک بار سنگینی از الان متوجهش است که این قبلا اون را در وجود خودش مشاهده نمیکرد. یه قدرتون را داره در اجتمام اینجور احساس میکرد از حالا این مقام متوجه اون میشه. این هم بالاخره شاهده بر اینا شواهد گوناگونی که این فرضیه، این نظریه که ما بگوییم که مصدر علم ائمه در خصوص احکام شرعی، این حرف هر کردم که باطله، برای خاطر این که بحث مقولی چیز شریعت چیزی نیستش که بخواد ائمه طاهری مطلب اگه نگه محدث هم دیگه هم محدث حتی این نقض بحث نبوت نیست، این مقوله جداییه، دو تا مقوله هست. پس بنابراین با توجه به این نکته تازه حالا عزیزان سلام، حتی اگر آمدیم گفتیم رجوع به روایات کردیم علاوه بر اون که احکام شرعی اسلام یعنی بیان قرآن بیان سنت نبوی توسط ائمه علیهم السلام علاوه بر این که از طریق کتاب امیرالمؤمنین و همون که پیامبر املا فرموده بود علاوه بر او مطالبی هم به صورت خدمت شما عرض کنم که الهام و تحقیق هم هست. ببینید تازه اگر این هم ما بگیم اثبات بشه بازم هر این آقا ثابت نمی شود. اگه گفت که چرا ثابت نمی شه؟ چون ایشان می خواد که از شریعت برس پیدا می کنه، شریعت ها برس پیدا می کنه به مرور زمان. هر یوم اکمل لکم یعنی حد اقل لکه، نه اینه که بسته شده، این بسته پیدا می کنه یعنی اضافه می شود. در حالی که ما تازه اگر اینم بگیم که نمیگیم که اضافه میشه، میگیم همون هایی که بر پیغمبر گرامی نازل شد و شد همون را علمه دارن همون را بیان میکنن. حالا کانال یک منشه ایش بس الهام هم باشه تحقیق هم باشه، اگر هم تازه ثابت بشه بازم این نظریه اثبات نخواهد شد. این نظریه که این آقا میگه این وقت گردن شیعه بگذاره، گردن اهل سنت گذاشته از طریق عرفان، اونا را از طریق عرفان درست کرده، گفته بله در اهل سنت اونایی که عرفان قائلا میگه عرفان میگه تجربه های عارفان افزوده برسی گردن اونا میذاره اصلا اونا هم نمیگن، اون هم اتفاقا قول خلاف واقع، چون عرفا دیگه از حد بزرگشون که از بزرگانشون محیطینه تصریح دارد که تجربه های عرفانی نازلتر از تجربه های نبوی، اون ماکو یکی از بونه میرسه اون بسته شده تمام شده. این اولا خلاف، یعنی با گردن اون هم که میخواد بگذارد حالا مولوی و قضاری و نمیدونم دیگران اینا می اون هم اگر هم باشه حالا ایران مفصل بنده در این کتاب بسته تجربه نبوی آوردم ها، این هم مال حالی نیست، این بحث بحث حالا که نیست، بحث چند سال قبله. منطور اون وقت منم تعجبم بود چطور اون وقت این بزرگان ما نیومدن اینجا، من وقت کاملا تعجب بودم، تنها کسی که وارد شد بنده بودم اون وقت نقل کردن اینجا یک سال در تدریس کردیم در همین کلیسیه. حالا به هر حال اینجا خواستید مراجعه بفرمایید مطالعه کنید که این حرفی که ایشان به عرفا نسبت داده باطله، حرفی هم که به شیعه نسبت میده اونم باطله، یعنی یک نظریه پیش ساخته میخواد تحمیل بکند که دیگران هم میگن مثلا زنه دیگران هم گفتن ولو اسمش نمیگن. امامت شیعه ربطی به هر شما نداره. با این بیان که از کردن عرفان اهل سنت هم اونطوری که اساتید بزرگ عرفان مثل محی الدین در فتوحات گفتن، این کتاب من نقل کردم، اونا هم راستی دین قدیم نمیدن میگن مازون تجربه های عرفانی. بله بس موضوعی نداره، بس موضوعی که یه موضوعات دیگری، یعنی عارفان صد تا بود شد 500 تا نداره. اما بگید مولوی و غزالی و سید حیدر آملی و نه، بگید اینا یه شهودهایی کردند که پیغمبر نداشته، یعنی کاملتره. اینا شما اگر دیدید با بگید این محاله، بخصوص با این که بگید پیامبر شخصیه ایست که اولا ما خلق الله تجلی اسم اعظم اله هستم کسی به اون نمیرسه. جبرئیل در مقابل اون بگرد لو دنوت ان ملکان لحتره، جبرئیل میگه من دیگه نمیتونم بیام بالا، اون بالای مقامی اون وقت آی مولوی میتونه بره بالاتر، یا غزالی میتونه بره بالاتر. خود ادعا کردن بیچاره اینا رو، این باطل انصافا همینجورا اینا نسبت دادن قلم اندازی کردن پیش سر هم گفتن. خب ما به هر حال باید اینا رو وظیفه ما تبیین بکنیم دیگه. حالا به هر مقداری صدامون رسید، اولا خودمون متوجه میشیم، به هر مقداری هم که شعار بیانمون فکرمون اندیشمون هست باید منتشر کنیم، نه باید کتاب بنویسیم. خدا یه من مقام رهبری حفظه الله تعالی یه وقت بهتون باشه به دانشجوها میفرمون گفت دست یقه نشین. دانشگاه که جای دست یقه شدن نیستش که، به کار استاد و دانشجو و اینا که اینا نیست، بگیر هر کاری. اون زمانی بود که اوضاع احوال اطلاع داری چگونه بود، ایشان میفهمون شما هر کدوم رو بزن نگید آقا فلانی گفت دیگه بس، نه شما هم بود، اون یکی هم دوباره بده، اون یکی هم بگه، هی بگید اونقدر بگید تا مطلب جا بیفته. ما اینا تجربه کردیم نکردیم، یکی هم میگه دیگه را پشت کسی نمیگیرن. در این وظیفه ما هست، وظیفه خودم چیزیست واقعا یک سازماندهی بشه، برنامه‌ریزی بشه، این محصولاتی که این طلبه اون طلبه زحمت میکشه، تلاش میکنه، کار میکنه، سازماندهی بشه، هماهنگی بشه، حمایت بشه، اثری که مینویسه، مقاله‌ای که چاپ میکنه، کتابی که چاپ میکنه، حوزه اینا رو واقعا حمایت کنه. کسی رو نمیشناسه طلبه بندی کنه کجا بره. بعدم که انحصارات شده بعضی از چیزا، مثلا یه نشر میدونی دیگه، یه بالاخره چند تا ناشر هستن، اینا خیلی قدر قدرت هم خوده، یه طلبه میتواند با اینا مقابله کنه. اثرش هم بخوای به اونا بدی سه تا تو نوبت میمانه که مطالبه خود بنده هست دیگه.
بشنو ز بنده راست نجوای زنده دلان، آن تشنگان وصال شوریدگان جهان، چون شمشور بدن از سوز سینه خیش اما به دل نرسد فریادشان بر زبان. بیا دمی به اهل دل، بیا دمی به اهل دل، نزد هم نبا شدی، نزد هم نبا شدی، قدم به ملک جان نهی، قدم به ملک جان نهی، ز بیت تن رها شدی. پیچیده در دل شهر بوی بهار سحر، جاری فیض خدا زنی بر داغ سینه خیش، آیین شبنم اش در لاله زار سحر، در لاله زار سحر. بیا دمی به اهل دل، بیا دمی به اهل دل، نزد هم نبا شدی، نزد هم نبا شدی، قدم به ملک جان نهی، قدم به ملک جان نهی، ز بیت تن رها شدی.